بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مطلب سوم، أكل محرم از روغن خواست. از ما ذکرنا روشن شد روغن‌هایی که محرم برای اکل در حال احرام استفاده می کند سه قسم است. قسم اول روغنی است که فیه زعفران او مطلق الطیب. این استفاده برای محرم بلا ریب حرام است، برای اینکه در این روغن زعفران است، طیب است، اکل تیب برای محرم حرام است. قسم دوم روغنی است که فیه رائحة طیبة و لیس به تیبن. فرض کنید کره خالص که در اصطلاح خصوصا عند اعراب دهن خور میگویند، روغن خور. طبعا این کره بوی خوش دارد. با این کره خالص غذا درست کرده، غذا میخورد. استفاده محرم از این غذا که روغن و خور دارد جایزون اولیس به جایز. لا شبهت به این که این استفاده جایز است. چرا؟ لما ذکرنا سابقا که مطلق رائحه طیبه طیب نیست. طیب یا چهار تاست یا پنج تاست یا شش داست یا هفت داست کره تیب نیست ولو بوی خوش داشته باشد. اگر تیب نیست ما شک داریم که استفاده محرم از این روغن در حال احرام حرامون اولیس به حرام شک در حرمت است، مجرا براءت است. پس این استفاده برای محرم جایز است للاصل. قسم سوم روغنی است که تیب ندارد، بوی خوش هم ندارد، رائحه طیبه ندارد. فرض کن از روغن دنبه برای غذا استفاده کرده است، از روغن پی برای غذا استفاده کرده است، این قسم هم جایز است. دلیل بر جواز ما فی الجواهر حیث قال للاصل والاجماع به قسمی. ملاحظه کنید جواهر جلد 18 صفحه 376، اما اكله فلا اشكال في جوازه اختيارا للاصل بل الاجماع بقسمه. منتهی سو مطلقا فرموده است، مقصودش دوه نیست که لیس فیه تیبون، اما از اینکه رائحه طیبه داشته باشد یا نداشته باشد. احتیاطی در قسم دوم هست و اون این است که گرچه از روغن حر استفاده می کند، اکل اون هم جایز است، ولیکن واضح است که استشمام رائحه طیبه کرده. در استشمام بوی خوش تقدم الکلام که بعضی ها میگن حرام است، بعضی ها اکثرا میگن حرام نیست. احتیاط مستحبی این است کسی که در غذا از روغن حر استفاده می کند مواظب باشد که استشمام نکند، جلو دماغش را بگیرد به یک نحوی که استشمام بوی خوش نشده باشد. مطلب چهار، استعمال نگفتیم، استشمام عرض کردیم. در استشمام اختلافی هست حداقل. مطلب چهار، ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله ولو کان فی الدهن طیبون فکفارته شاتون. فرض کنید از روغنی استفاده کرده است که در اون زعفران بوده است، آیا مضافاً به اینکه این شخص فعل حرام انجام داده است کفاره دارد یا ندارد؟ استفاده محرم از روغن که حرام است کفاره دارد یا ندارد؟ دونی که فی تیبون سرش را چرب کرده است، بدنش را چرب کرده است یا اکل کرده است، بلا شبهت گفتیم حرام است. این استفاده حرام برای محرم کفاره دارد یا ندارد؟ تقریبا سه نظریه در ثبوت کفاره در این فرض موجود است. نظریه اولا که مرحوم شیخ فی اغلب کتبه کالمبسوط و النهای و الخلاف و ابن ادریس فی السرائر و سیدنا الاستاد فی التحریر میگن این کفاره داره. میگن اولا کفاره داره، ثانیا کفاره اون شات است، ثالثا فرقی بین مختار و مستر نمی کند. ضرورت داشته است به روغنی که فیه تیبون به بدن خود بمالد، پس اون دنبل داشته، قطعا حرام نیست کما ذکرنا. در این حال می فرماین کفاره دارد. فعلیه یک کفاره دارد، دو کفاره اون شات هست، سه فرقی بین مختار و مزتر نمی کند ولو حکم تکلیفی اختصاص به مختار داشته باشد. این یک نظریه. نظریه دوم که یظهر من المحقق فی الشرایع و النافع به این که استفاده از دهن برای محرم کفاره دارد، من غیر فرقین که این آقا مختار بوده است یا مستر بوده است، کفاره ندارد. نظریه سوم این است که میگویند مع الاختیار کفاره دارد، مع الاضطرار کفاره ندارد. این نظریه نسب الی ابن سعید فی الجامع. برای نظریه اولا که حرمت هست به سر روایت اقلن استدلال شده است. روایت اولا حدیث 5 از باب 4 از ابواب بقیه کفارات، در این حدیث این گونه آمده است: فی مهر من کانت بهی قرحتون فداواها بدون بنفسج، قال علیه السلام ان کان فعله بجهالت فعلیه طعام مسکین و ان تعمد فعلیه دم شاة یحرقه. میگن الروایت صحیحتون و دلالت و واضحتون که در استفاده محرم از روغن بنفشه کفاره دارد. اگر از روغن بنفشه کفاره دارد، از روغنی که فیه تیبون و غیر ذالک به طریق اولا کفاره دارد، برای همون ادله ثبوت کفار در تیب کفایت می کند، دلیل خاص نمی خواهد. لذا او دو دلیل دارد: یک، ادله ثبوت کفار در تیب، دو، صحیحه معاویت ابن عمار که حدیث 5 از باب 4 است. روایت دوم حدیث 2 از باب 14 از ابواب بقیه کفارات. در این حدیث این گونه آمده است: فتاعاتی ما لا ینبغی للمحرم ازا کان صحیحاً سیام و سلاست ایام. حدیث سوم حدیث 5 از باب 8 از ابواب بقیه کفارات. کما ذکرنا حدیث 2 از باب 14 مؤید است، برای اینکه در سند محمد ابن عمر ابن یزید است. ذکر نامه رارن به این که توثیق نشده است. از فعل ذالک این حدیث در مورد عذر است، اخص از مدعاست. از فعل ذلک این حدیث کفاره مخیره میگوید، صیام ثلاثت ایام و صدقه و غیر ذلک. کما اینکه حدیث 5 از باب 8 مؤیدتون هست، برای اینکه این حدیث کما ذکرنا مرارن هم ضعف سندی دارد که در سند عبدالله ابن حسن است و هم ضعف دلالی دارد، برای این که متن این حدیث مشخص نشد، اختلاف است که آیا خرشته است یا جرحته است. بر این اساس حدیث 2 از باب 14 و حدیث 5 از باب 8 قابل استدلال نیست. اونی که مهم در این مسئله هست صحیحه معاویه ابن عمار است. حدیث 5 از باب 4 از ابواب بقیه کفارات، این حدیث مشکلی جدی داره. جهت این مشکل این است که جماعتی از محققین منهم صاحب مدارک میگویند این حدیث مقطوعتون هست. جماعتی از محققین منهم صاحب جواهر و مستند و غیرهما میگویند این حدیث مزمرتون هست. واقع مطلب این است که این دو احتمال هست. اطمینانی به احد الاحتمالین نیست. این واقع اشکال در استدلال به این حدیث هست. ملاحظه کنید حدیث را. عن معاوية ابن عمار سند صحیح بالاتفاق، فی محرم کانت بهی قرحتون فداواه بدهن بنفشه. مشکل در این کلمه قاله هست. قائل به این کلمه امام علیه السلام است. اگر امام علیه السلام از حدیث قطعا مزمرتون هست، برای اینکه کدام امام است، از کدام امام علیه السلام نقل میکند؟ از امام صادق، امام باقر، حضرت رضای، از چه شخصی نقل میکند؟ نظیر سألتهو میباشد. و اگر فاعل قال مرجع ضمیر این قال خود معاویه ابن عمار باشد، که خیلی ها این احتمال را میدن. ملاحظه کنید، ریاض، مستند، مدارک، جواهر، حدائق، همه رفتن روی اینکه اینا چه کارش بکنن. مرجع ضمیر قال خود معاویه ابن عمار باشد، به احتمال اینکه فتوای خودش باشد، به احتمال اینکه از کسی نقل میکند که او از امامی از ائمه علیهم السلام نقل کرده است. الا تقدیر مرسلتون میشود، الا تقدیر مقطوعتون میشود، برای اینکه اتصال به امام ندارد. اگر این مرجع ضمیر خود معاویه ابن عمار باشد، معاویه ابن عمار اهل فتواست. اگر اهل فتواست، مرجع ضمیر خود معاویه است. اگر از فتوای معاویه به درد ما نمی خورد، معاویه ابن عمار فتوای ایشون این بوده است که این کفاره دارد. او یه دلیلی داشته این فتوا رو داده است. ما به چه حساب بگوییم کفاره دارد؟ اگر مزمرتون باشد که زیادی از محققین میگن این از احد ائمه یقیناً بوده، اگر از احد ائمه علیهم السلام یقیناً بوده است، مسئله جبر جلو میاد. جابرون اولیس به جابر، لا شبهت به این که اکثرا این فتوا رو دادن فقها ها، مثل شیخ ابن ادریس، سیدون الاستاد و جماعتی این فتوا رو دادن. اگر این باشد، اگر روایت مزمره هم باشد، جبر می شود عمل فقها ها، نتیجش روایت حجتون می باشد. کسانی که می گویند مزمره هست، 80% ادعاشون این است که معاویه ابن عمار از غیر امام نقل نمی کنه. احتمال این که از زید ابن ارقم نقل کرده باشه، او از امام نقل کرده باشه، این نیست. ادعای اونها این است که اطمینان دارند که معاویه ابن عمار اگر میگوید قاله، مقصود او از این قاله خود امام علیه السلام بوده است. کدام امام بوده نمیدانیم، اون لا یوهم. فرق بین مزمره بودن با مقتوع بودن واضح است. اگر مزمره باشه با عمل مشهور قابل جبر است، اگر مقتوع باشه قابل جبر نیست. چرا؟ در مزمره خوب روایت از امام علیه السلام است، فرض کن راوی ضعیف است، فرض کن نمیدانیم از کدام امام است، اصل روایت ثابتتون هست از احد ائمه علیهم السلام است. و اگر هست، داخل می شود در اینکه عمل مشهور جابرون او لیسه به جابر. و اما اگر مخطوع شد، فتوای معاویه ابن عمار ولو 10% ما احتمال بدیم روایت بودن ثابت نیست. اگر روایت ثابت نیست، جبر و کس در باب روایات است. در باب فتوای فقها ها که جبر و کس نداری، همه هم فتوا داده باشن، باز شما خودت باید مسئله را بررسی کنید، فرق این اختلاف که جماعتی میگوین مزمرتون و جماعتی میگوین مقطوعتون در این جهت است که آیا با ادله جبر اگر مشکلی داشته باشد میتوان یا نمیتوان. اگر ثابت شد روایت است ضعف هم داشته باشد علل مشهور قابل جبران است. اگر ثابت نشد که روایت است، اگر ثابت همه را این فتوا را داده باشد، اون بر میگردد به این که فتوای مشهور حجتون اولیس به حجت که در رسائل خونده اید که شهرت فتوایی حجت نیست. روشن شد چیه فرقش؟ این اختلافی که همشون دارن ها، منتها بعضی ها میگوین مقطوعتون است مثل حدائق و جماعتی، بعضی ها مثل مستند و جماعتی مدارک میگن مزمرتون است. واقعش این است که هیچ کدوم برای ما ثابت نشد. الا تقدیر روایتون الا تقدیر لیست به روایت، ولذا صاحب حدائق ملاحظه کنید در استدلال به این روایت سه اشکال کرده است. اشکال اولیش این است که میگه این فتوای معاویه ابن عمار است، به درد ما نمیخوره، این دلیل بر کفاره نمیشود. اگر نمیشود حدیث 2 از باب 14، حدیث 5 از باب 8 اونها هم ناتمام است، رغم اونها معید بودن. اگر این مورد مناقشه شد دیگر دلیلی نداری. از فنازالک دو اشکال دیگری هم صاحب حدائق بین روایت دارد. یک اشکالش این است که میگوید این روایت در موردی است که قطعا حرام نبوده، در مورد مداواست. تقدم الکلام که استعمال دهن برای مداوا اما مطلقا جایز است که ما میگوییم، یا اندل استرار جایز است که سیدون الاستاد میفرماید. و اگر جایز است فالکفارت و لمازه. میفهمه این روایت در مورد قرحه هست، دنبل در آورده از روغن به نفشه استفاده کرده هست. تلازم نیست اما مناسبت هم شیعون. نه تلازم نیست اما مناسبت هم شیعون. اشکال سوم حدائق این است که این روایت خلاف اجماع هم هست. چرا خلاف اجماع هست؟ برای این که کما ذکر نامرارن مسئله در باب حج مطلقا کفاره در مورد جهل نیست، فقط سید است که لا فرق بین الجاهل و العالم. در غیر سید بل اتفاق میگویند کفاره نیست. مشکله اساسی این روایت این است که در حال جهل میگوید کفاره هست. ملاحظه بفرمایید، ان کان فعله به جهالت فعلیه طعام و مسکین. فعلیه مهم فکر این روایت است. که اهم اشکالات این روایت هم همون اشکال اوله که مزمرتون او مخطوعتون. اگر کسی اطمینان پیدا کرد که مزمرتون لعلس اکثرن که این فتوا رو دادن اطمینان پیدا کردن، لا بحثه. مخصوصا مزمر معاویت ابن عمار است که از اجلاه است، اون مشکلی اصلا ندارد که جر بخواد. ولی کلام تتمتون سیعتی انشاءالله.